به نام خدا. با عرض سلام خدمت دانش آموزان پایه نهم، فصل 8 و آخرین فصل کتاب نگارش شما روش ویرایش رو توضیح میده، یعنی نوشته را ویرایش کنیم. ما این عمل رو بارها در کلاس هنگامی که شما یک متن کوتاهی رو به عنوان انشا می نویسید به شما تذکر می دیم سر کلاس که نوشتتون رو چند بار بخونید. سری سفر رو یا دو سفر رو تموم می کنید ندید انشاتون رو که آقا انشای ما پایان یافت. این خواندن چند بار، این که کجا اشتباه کردید، جملات شما از نظر فعل، فاعل، شخص و علائم نگارشی، اینها رو که چند بار بخوانید و به ایرادات شما پی ببرید، این هم یک نوع ویرایش کردن است. هر نویسنده‌ای که وقتی یک مطلبی رو می نویسه و داستانی رو می نویسه، کتابی رو می نویسه، قبل از اینکه کتابش به چاپ برسه با نوشته خودش رو به فردی به عنوان ویراستار میده. ویراستار اون متن رو از لحاظ قوانین نوشتاری، آیین نگارش، از نظر علائم نگارشی و غیره بررسی میکنه و ایراداتش رو برطرف میکنه که بعد از اینکه این عمل صورت گرفت بعد میره برای حروف چینی و چاپ. بنابراین ویرایش که در این فصل شما مطالعه میکنید به معنی اینه که ما در هر نوشته‌ای که مینویسیم 100% در نوشته ما ایراد وجود داره و این هم اشکالی توش نیست. وقتی که ما راجع به موضوعی شروع به نوشتن میکنیم، این مرحله با توجه به موضوعی که داریم و میخوایم در موردش بنویسیم، این مرحله را آزاد نویسی میگن. یعنی اینکه ما با قلم خودمون هر چی به ذهن خودمون میرسه فعلا مینویسیم. بعد از اینکه این مرحله تموم شد، در واقع به مرحله غربالگری در نوشته میرسیم. یعنی اینکه میایم نوشتیمون رو پیراستش میکنیم، آرایشش میکنیم، نکاتی رو که قابل استفاده است استفاده میکنیم و نکاتی رو که باید حذف بشه و به نوشته ما آسیب میرسونه اونها رو برمیداریم. در نتیجه ما یک حالت غربالگری انجام میدیم. خب بچه ها، نوشتن میدونید چند گام داره. گام اول که خب موضوع هست، بعد همون جور که از پایه هفتم آموختید نقشه ذهنی هست، یعنی تفکر و اندیشیدن ذهنی درباره اون موضوع، و بعدش رعایت چارچوب یا ستون نوشتن، یعنی مقدمه، تنه، نتیجه گیری. بعد از این میریم به طبقه بندی متنی رو که نوشتیم، یعنی هر بند راجع به یک موضوعی رو در بر بگیره که به اصطلاح خوشه سازی میشه. و در گام بعدی میایم حالت نوشته ما که پیشنویس هست یا همون آزاد نویسی هست شکل میگیره. بعد از اینکه این کار رو انجام داریم، ما میتونیم نوشته خودمون رو با صدای بلند بخوانیم و خودمون نوشته خودمون رو گوش بدیم، در باره جملات خودمون تأمل کنیم، بیاندیشیم. و گاهی اوقات اگر ما میخواییم همین عمل رو انجام بدیم، میتونیم به نزد افراد با تجربه تر، پدر مادر بریم، نظر اونها رو هم راجع به نوشته ما جویا بشیم. در گام بعدی میرسیم به ویرایش کردن، یا همچنان که اول گفتم پیراسته نویسی، و شامل نکات زیادی هست، از جمله که توش غلط املایی نباشه، اشتباهات دستوری نباشه، نشانه گذاری را رعایت کنیم، کجاها در نوشته ما زیاده گویی کردیم، کجاها نیاز است که باید کاهش پیدا کنه، یا کجاها نیاز است که افزایش پیدا کنه، برای خواننده ما قابل فهم باشه، جمله ما گنگ نباشه. اینها مخصوصا در گام آخری که الان براتون گفتم و عملی را که باید دقت کنید، این یک نوع به اصطلاح عملی هست که ویراستار توضیح دادم برای یک کتاب انجام میده و اینها رو باید در نوشتن دقت داشته باشید. آخرین مرحله هم که دیگه این کار رو انجام دادیم، پاکنویس میکنیم و حاشیه گذاری، و حالا میخواییم زیبایی چهره نوشته ما را هم نشان بدیم با نوع خط خودمون، با صفحه خودمون، با آرایشی که به صفحه خودمون میدیم. در ویرایش کردن باید دقت کنیم که چیزی رو از قلم نندازیم، توش غلط املایی نباشه، و نشانه گذاری ها رو رعایت بکنیم. اگر ما یک جمله پرسشی می نویسیم، یا خبری یا امری، علائم خاص خودش رو رعایت کنیم. گاهی اوقات یک ویرگول در سر جای خودش قرار نگیره، یا بهش میگن درنگ نما. اگر در سر جای خودش قرار نگیره، ممکنه مفهوم و معنای جمله ما رو عوض کنه. و اگر داریم این متن رو برای دوستای خودمون در کلاس میخونیم، باید لحن خواندن ما با نوشته ما هماهنگ باشه. یعنی یه وقت ما داریم یک لحن حماسی میخونیم راجع به دلاوری و شجاعت و قهرمانی، این لحن خواندن با یک متنی رو که میخونیم جنبه داستانی و حکایت و روایی داره، از لحاظ صوت و خواندن که باید ملایم باشه متفاوت هست. خب پس لحن و خواندن هم خیلی مهمه، و همچنین رعایت بعضی جاها که باید واو عطف بذاریم، یعنی مثلا دوتا کلمه ای را، دوتا اسمی را که با هم رب پیدا کنن، محمد و علی با هم به سینما رفتن، یا یه جاهایی را که مثلا جنبه منادا داره، خدایا، افسوس و غیره، اینها را هم باید دقت کنیم که هر جایی که این کلمات را آوردیم بعدش نشانه لازم رو، حالا ویرگول باشه و غیره، رو باید رعایت بکنیم. و همچنین اگر نقل قولی از کسی، از امام، از پیامبر اکرم، از دانشمند و غیره انجام میدیم، و اونجایی که نیاز است باید دو نقطه رو رعایت کنیم، مثلا میگیم حکما فرمودند، دو نقطه، بعد جمله ای که از اون حکیم و دانشمند رو میخوایم بیاریم در داخل گیومه قرار بدیم که خواننده به اصل قضیه اون دانشمند و اون حکیم توانا پی ببره. گاهی اوقات در متن ما چند تا مثال میاریم، بعد چند نقطه میذاریم و غیره، یعنی ما هم مثالهای دیگری هم میتونستیم بزنیم، چیزهای دیگری هم میتونستیم بیاریم، دیگه ادامه نمیدیم، چند نقطه میذاریم که اون چند نقطه یعنی قسمتهایی که دیگه ضرورتی نداره و ما حذف کردیم. نکته دیگر که در نوشته اینجا ضروری دیدم به شما توضیح بدم، دقت کنید در چه نوع نوشته هایی شما میتونید از کلمات شکسته استفاده کنید و گاهی اوقات ما به جایی که میتوانیم میگیم میتونی، یعنی کلماتی رو استفاده کنیم که جنبه گفتاری داره نه نوشتاری. بنابراین مثلا اگر ما داریم حکایت و داستانی رو مینویسیم که جنبه روایی داشته باشه، اما گاهی متن ما یک متنی است که برای طبقه خاص است و این متن ما باید اصول نوشتن توش رعایت بشه، یعنی ما از کلمات شکسته و گفتاری استفاده نکنیم. اگر هم یک جمله کوتاهی از کسی نقل میکنیم به شکل گفتاری باشه، باید اون رو داخل گیومه قرار بدیم. گاهی اوقات دانش آموزا در خاطر نویسی خودشون به این شکل استفاده میکنن، از کلمات شکسته و حالت گفتاری استفاده میکنن. در اینجور متنا هیچ ایرادی نداره، چون مال خود شخص است و جنبه خاطره‌ای که خودش داره بیان میکنه. اما اگر طرف مقابلش گروهی از مردم هستند که جنبه کتابش حالت داستانی داره و با زبانهای مختلف و قومیتهای مختلف اون کتاب را دارن میخونن، ممکنه بعضی از کلمات را که شکست نوشته ما با زبان و لحن و لهجه اون قوم همخوانی نداشته باشه. در این صورت نمیتونه برای اونها قابل درک باشه. همون جوری ممکنه که یه نفر، مثلا ما به زبان آذری آشنایی نداشته باشیم، بعد یک نویسنده بیاد در متن خودش در چارچوب بعضی از جملات خودش یه کلماتی به زبان آذری بیاره که برای ما قابل فهم نباشه. حالا جمع‌بندی اون چی رو که تا حالا گفتیم، یکی این که همش باید بنویسیم، یعنی در نوشتن ابتدا به اصول و قواعد اینش کار نداشته باشیم. تا میتونیم بنویسیم، تا میتونیم بخوانیم. هر چقدر میزان کلمات و اون چی رو که به حافظه ما میسپریم، کتاب و داستان، مجله و غیره، یعنی لغتدانی ما در ذهن ما افزایش پیدا کنه، به همون نسبت ما میتونیم در نوشتن موفق باشیم. یعنی مثل این میمونه که شما میخواید رشته ورزشی رو فعالیت کنید، اول این کار تمرین کردنه. یعنی یک تیم ممکنه 6 ماه 8 ماه یک سال تمرین بکنه، بعد مثلا میخواد وارد مسابقه جام جهانی میشه یا المپیک بشه. بنابراین اولین قدم این است که ما سعی کنیم تمرین کنیم، سعی کنیم مطالعه کنیم، بخوانیم، بخوانیم، بنویسیم، بنویسیم، بخوانیم، و باعث میشه که ما هم در نوشتن تبحر پیدا کنیم، هم در به یاد آوردن اون چرا که به ذهن سپردیم به قلم بیاریم. اینا همه کمک میکنه به ما. در نگارش 8 قسمت فعالیت های نگارشی که صفحه 103 باید باشه، یک متنی رو آورده، میگه این رو ویرایش کنید با موضوع نقش های ما. بند اول نگاه میکنی شروع کرده زندگی کردن، خودش یک صحنه نمایش است و غیره. حالا شما باید این صفحه رو ویرایش کنید. اگر دقت میکنید میبینید، دقت کنید میبینید که بعضی غلطهای املایی توش وجود داره، بعضی کلمات حالت گفتاری داره، بعضی فعلها هماهنگ نیست، بعضی کلمات تکراری هست. اینها را باید دقت کنید و حذف کنید. بعضی جاها حرف واو نباید قرار بگیره. بعضی جاها کلمات دارای حرف اضافه هستند. بنابراین شما باید این متن را با دقت بخونید و تشخیص بدید اشتباهات متن رو و اینها رو حذفش کنید. بعد دوباره در صفحه بعد میگه نوشته زیرا ویرایش و سپس پاک نویس کنید، که یک صفحه کامل هست در صفحه 104. حالا ما قبل از این که صفحه 104 رو که خودتون باید انجام بدید، من حدوداً دو تا بند از این صفحه رو و سعی میکنم دو بند آخرش رو برای شما توضیح بدم. دقت کنید، دو بند آخر. هنرمند واقعی کسی است. بعد از واقعی، حالا ما میخوایم در موردش توضیح بدیم، یه ویرگول میذاریم. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند، در اوج قدرت دست افتادی را بگیرد، در زمان افتادگی بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. گاهن، خب گاهن یک کلمه هست، ما داریم فارسی می نویسیم، تنوین عربی داره. گاهن فریاد برآورد و گاهن سکوت کند. به جایش بهتره بنویسیم گاهی فریاد گاهی فریاد برآورد و گاهی سکوت کند. یا میتونیم گاهی بعدی رو حذف کنیم، به جای اینکه دو تا گاهی بیاد یه دونه باشه، گاهی فریاد برآورد و سکوت کند. بند آخر، بر صحنه طویل و بزرگ وسیع و پهن زندگی. چهار تا کلمه آورده، طویل و بزرگ، وسیع و پهن، که اینا هر کدوم دو به دو با همدیگه مترادف هستند و نیاز نیست به جای اینکه طویل و بزرگ و هر دو رو بیاریم با واو عطف یا همون دو تا کلمه رو با هم ارتباط بدیم، یکی رو بنویسیم کافیه. و به جای مثلا طویل کلمه عربی هست، به جایش بزرگ بنویسیم، بر صحنه بزرگ و پهن زندگی یا وسیع زندگی. بنابراین باز از دوتا مترادف بعدی که وسیع و پهن است یه دونه رو بنویسیم. زندگی هم وقتی که زنده گی بهش اضافه میشه، حرف اش باید بیفته که اونجا اضافه است. نقش های زیادی پیش میآید که ما مجبوریم به پذیرفتن اون نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن اون نیستیم. خب دو تا به پذیرفتن و مجبور بودن اومده. نقش های زیادی پیش میآید که ما مجبور به پذیرفتن اون نقش ها هستیم و برخی را هم نیستیم. دیگه نیاز نیست دوباره بگیم، تکرار بکنیم، برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن اون نیستیم. بارها تو انشا سر کلاس هم به شما توضیح دادم که ما تا اونجایی که سعی داریم چند بار انشای خودمون رو بخونیم، از کلماتی را که اضافه هستند و به قشنگی متن ما به اصطلاح آسیب میرسونن اونها رو حذفشون بکنیم. صفحه بعدم یک همچین کاری هست که شما باید خودتون انجام بدید تو دفتر انشای شما. درست نویسی صفحه 106. الف، چون درسای خود را به موقع خواند، همه آزمونهایش را با موفقیت سپری کرد. جمله ب، به دلیل خواندن به موقع درسهای خود، همه آزمونهایش را با موفقیت سپری کرد. جمله الف درست است. جمله ب، به سبب حذف فعل و استفاده فراوان از نقشنوای اضافه طولانی و دشوار شده است و جمله های کوتاه و ساده ارتباط و درک را آسان می کنند، اما جمله ها و عبارت های بلند نفسگیر هستند و خواندن و دریافت مفهوم را دشوار می کنند. بهتر است از کاربرد جمله های بلند پرهیز کنید. خب همان گونه تو جمله بی می بینید نوشته به دلیل خواندن به موقع درس های خود، یعنی چندین کلمه زنجیروار با نقشنمای اضافه یا ا با همدیگر در ارتباط هستند، میخوان یک جمله را بیان بکنن که این جمله فعل هم نداره. اما در الف چون درسای خود را به موقع خواند، شما دقت کنید با آمدن یک فعل و جمله به این شکل ساده و روان در ذهن می نشینه. حالا ویرایش جملات پایین. پس از نوشتن تکالیف فراوان درس ریاضی سراغ خواندن شعر رفتم. حالا ویرایشش میتونه به این شکل باشه: پس از نوشتن تکالیف ریاضی به سراغ خواندن شعر رفتم. دیگه فراوان درس ریاضی چیز اضافه ای هست و به این شکل جمله ما ساده میشه. در جمله پایینی به دلیل طولانی شدن سرمای فصل زمستان سرد امسال، آمدن بهار به تأخیر افتاد. خب ویرایشش، پس نگاه کنید از به دلیل تا سرد امسال یک رشته 6-7 کلمه با هم ارتباط پیدا کردن که میخواد بگه زمستان امسال سرد بود. حالا میگیم چون یا به دلیل طولانی شدن فصل زمستان آمدن بهار به تأخیر افتاد. به دلیل طولانی شدن فصل زمستان آمدن بهار به تأخیر افتاد. حکایت نگاری، حکایت زیرا بخوانی به زبان ساده بازنویسی کنید. شخصی به عیادت مریضی رفت، بسیار بنشست و نقل ها کرد. در آخر از مریض پرسید از چه دردی می نالی؟ بیمار گفت از زیاد نشستن تو. از کتاب کشکول شیخ بهایی. بچه‌های عزیز، دانش آموزای گرامی، این کتاب کتاب خیلی قشنگ با حکایت های کوتاه و بلند خیلی جالب و قشنگی هست. خب متن رو که خوانده شد مال روزگاران قدیم هست، یعنی عصر صفوی که شیخ بهایی میزیست. شما باید این متن رو بخوانید، بازنویسی هم که بارها و بارها انجام دادید، میتونید روش اسم بذارید، شخص رو نامگذاری بکنید و غیره. و متاسفانه تو کشور ما این عمل هم فوق العاده رایجه. یعنی فرض کنیم یه نفر ملاقات یک مریض میره، حالا اینکه خونه هیچی تو بیمارستان، مثلا از ساعت 2-4 اگه ملاقات هست 1:30 را میفته میره، از 2-4 به زور باید نگهبان بیاد بارها بگه که مثلا اتاقا را خالی کنید، برید بیرون، ساعت ملاقات تموم شده و غیره، تا اون فامیلا و بستگان و طایفه و قوم و نژاد و اصل و نسب بیمار از دور تختش خارج بشن و منزل هم که دیگه جای خود داره. بنابراین این تنس در واقع داره یک نوع درس و پند میده که ما برای ملاقات یک مریض میریم باید سعی کنیم خیلی خلاصه و و غیره جویای احوالش بشیم و محل استراحت دوره نقاهت بیمار رو ترک بکنیم. به حول قوه الهی کتاب نگارش ما تدریسش به پایان رسید و آخرین صفحه نیایش هست، یعنی راز نیاز با خداوند، و در پایینش داره این صفحه متنی را آورده از مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصاری. شما با متن خواجه عبدالله از سال اول راهنمایی یعنی پایه هفتم آشنایی داشتید، از شروع درس ستایش کتاب فارسی شما، و در اینجا هم یک متنی را آورده: الهی ای بود و هست و بودنی، یعنی خداوندی که همیشه بود از گذشته، هست و خواهد بود، ای گشاینده زبانهای مناجات گویان، جز از یاد تو ما را همراه نیست، راه هم نمایی به خود، راه هم نمایی یعنی ما را راه نمایی بکن، و ما همیشه به جز تو در ذهن ما کسی دیگر رو در ذهن و یاد خودمون نداریم. لطیفا الهی مهربانا ملکا حکیما کریما خداوندا، تمام جملات با این عبارت ها شروع میشه. این کلمات از لحاظ ادبیات دستوری خودشون یک جمله هستند، یعنی یک کلمه هستند اما گویا یک جمله هستند و جنبه منادا دارند، یعنی اون الفی که آخرشون قرار گرفته بهش الف ندایی میگن. خب مثلا کریما یعنی ای کریم، ای خداوندی که بخشنده ای، یعنی جمله چجوری جمله میشه کریما؟ یعنی ای خداوند بخشنده. یا مهربانا یعنی ای خداوندی که مهربان هستی، میشه یک جمله. پس در ادبیات فارسی این کلمات یک کلمه هستند اما مفهوم و معنای یک جمله رو دارن. بقیه جملات رو هم بچه ها دقت کنید، قابل فهم و قابل درک است. باز یک قطعه ای رو آورده که همون رو شما در سال اول پایه هفتم داشتید، میگه حکیما دانایی ده تا از راه نیفتیم، یعنی از راه راست منحرف نشیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم، بنابراین تا سقوط نکنیم، در گمراهی نیفتیم. خب انتها یک بیت شعر هست، میگه خدایا، میگه جز خدمت روی تو ندارم هوسی، من بی تو نخواهم که برارم نفسی، خداوندا من هیچ در ذهن خودم هوسی و علاقی بجز خدمت کردن به درگاه تو ندارم، و من زندگی کردن و نفس کشیدن رو بدون تو نمیخوام، یعنی تو تمام وجود و هستی من هستی. انشالله که موفق و معید باشید و سال خوبی رو سر بذارید با موفقیت و تندرستی در کنار خانواده محترمتون. ایام بر شما خوش و سعادت و بهروز باد.
راه خوشبختی. شکسپیر میگوید روزگار دریایی است که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود. این دریای بزرگ همیشه در جزر و مد است. اگر امروز آرام باشد مسلماً فردا طوفانی خواهد شد. بنابراین وقتی آرام است فرصت را غنیمت بشمارید. بسا اشخاص که در نتیجه غفلت از گذر عمر استفاده نکردند و به اعماق این دریا فرو رفتند. گذشته رفته و آینده نیامده است. بنابراین شما جز حال چیزی ندارید. فقط امروز در اختیار شماست. برخیزید و برای کار آماده باشید و از هیچ چیز بیم مدارید. تاب و تحمل داشته باشید. همیشه در کارها چنان باشید که گویی فردایی نخواهد بود. کاری را که امروز شروع می کنید، قسمتی از آن را به پایان می رسانید، ولی اگر برای فردا بگذارید، ممکن است اصلا فردا را نبینید. این گفتار را در خاطر داشته باشید. ای کسی که دوره نوجوانی را می گذرانی و از فرط غرور گمان می کنی روزگار درازی در پیش داری، حساب کار خود را داشته باش که روزگار چون باد و ابر ناپایدار و گذراست. عمر خود را تلف مکن، در وقت خیش صرفه‌جویی کن، قدر امروز را بدان و کار امروز را به فردا میفکن. شما فقط امروز را دارید. اگر مسرور هستید از برکات آن استفاده کنید، و اگر غمگین هستید با صبر و تحمل و توکل به خدا و امید به فردایی روشن بار غم را به دوش بکشید. اهمیت زندگی به شمار روزها و شبها نیست، بلکه مربوط به اعمال و افعال ماست. کسی که اوقات خود را به کارهای ناشایسته می گذراند، چنان است که زندگانی خیش را تلف کرده باشد. لازم نیست در کارها عجول باشید، یعنی نباید بدون تفکر و تأمل به کاری اقدام کنید، ولی همین که تصمیم گرفتید کاری را انجام دهید، بلا فاصله شروع کنید و تعلل روا مدارید. کار امروز را به فردا میفکنید که جز پشیمانی سودی ندارد. باید برنامه خود را چنان مرتب کنیم که در هر ساعتی کار معینی داشته باشیم و به انجام آن کار بپردازیم، وگرنه مقدار زیادی وقت ما بیهوده تلف می شود. نشاط و شتاب و اضطراب از ویژگی های نوجوانان و جوانان است، زیرا هنوز با زندگی چنان که باید آشنا نشدند و از سرد و گرم روزگار خبری ندارند. اگر کسی آنها را در راه زندگی راهنمایی نکند، ممکن است از راه راست منحرف شوند. برعکس، اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سال خورده را که عمر درازتر و تجربه بیشتر دارند در این راه پرخوف و خطر راهبر خود قرار دهند، زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ممکن است در ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند. کارهایی که ما می کنیم فقط مربوط به خودمان نیست، بلکه به آیندگان نیز ارتباط دارد. به این جهت اگر در انجام وظایف خود تعلل کنیم، حق آنها را پایمال کرده ایم. وقت ما در سلسله کائنات جای مخصوص دارد و باید آن را برای کارهای مفید صرف کنیم، وگرنه نظام آفرینش را به هم زده ایم و خطای بزرگی مرتکب شده ایم. این یکی از عادات ماست که هر چه را داریم پاس نمی داریم و همین که از دست رفت متوجه خطای خود می شویم. انگشت ندامت به دندان می گذیم و سودی نمی بریم. بنابراین همیشه باید به خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گرانبهاست و از تلف کردن آن جز حسرت و ندامت ثمری نخواهیم برد. روزها یکی پس از دیگری از پی هم می گذرند و همین که سپری شدند باز آوردنشان محال است. از گذشته درس بگیریم، حال را آگاهانه بگذرانیم و به آینده امیدوار باشیم. در جستجوی خوشبختی با اندکی تصرف.
آن سوی پنجره. در بیمارستانی دو مرد بیمار در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش بنشیند. تخت او در کنار تنها پنجره اتاق بود، اما بیمار دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقیش روی تخت بخوابد. آنها ساعتها با یکدیگر گفتگو می کردند، از خاطرات خانواده، خانه، سربازی یا تعطیلاتشان با هم حرف می زدند. هر روز بعد از ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می نشست و تمام چیزهایی را که بیرون از پنجره می دید با شور و احساس و بیانی صمیمی برای هم اتاقیش توصیف می کرد. بیمار دیگر در مدت این یک ساعت با شنیدن حال و هوای دنیای بیرون جانی تازه می گرفت. این پنجره رو به یک بوستان بود که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی ها و قوها در دریاچه شنا می کردند و کودکان با قایق های تفریحیشان در آب سرگرم بودند. درختان کهن به منظره بیرون زیبایی خاصی بخشیده بودند و تصویری زیبا از شهر در افق دوردست دیده می شد. همانطور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می کرد، هم اتاقیش چشمانش را می‌بست و در ذهن خود به تماشای زیبایی‌های آن مناظر دلانگیز می‌پرداخت. روزها و هفته‌ها این چنین سپری شد، اما صبح یک روز هنگامی که پرستار برای مراقبت وارد اتاق آنها شد، ناگهان منظره‌ای شگفت را دید. حادثه برایش سنگین و پذیرش آن دشوار بود. آری، مرد کنار پنجره آنچنان به فضای بیرون دل باخته بود که مرغ روحش به هوای آن سوی پنجره پر کشیده و رفته بود. مرد دیگر از پرستار خواهش کرد که تختش را به کنار پنجره منتقل کنند. پرستار این کار را با رضایت انجام داد و پس از اطمینان از راحتی مرد اتاق را ترک کرد. آن مرد به آرامی و با درد بسیار خود را به سمت پنجره کشاند تا اولین نگاهش را به دنیای زیبای بیرون از پنجره بیندازد. بالاخره زمانی فرا رسید که او می توانست این دنیا را با چشمان خود ببیند. در عین ناباوری او با یک دیوار مواجه شد. مرد پرستار را صدا زد و با حیرت پرسید چه چیزی هم اتاقیش را وادار می کرده است که چنین مناظر دلانگیزی را هر روز برای او توصیف کند. پرستار پاسخ داد شاید او میخواست با این کارش به تو قوت قلب بدهد و امید به زندگی را در دلت زنده نگه دارد. آن مرد اصلا نابینا بود و حتی نمیتوانست دیوار را ببیند. آن سوی پنجره. در بیمارستانی دو مرد بیمار در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش بنشیند. تخت او در کنار تنها پنجره اتاق بود، اما بیمار دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقیش روی تخت بخوابد. آنها ساعتها با یکدیگر گفتگو می کردند، از خاطرات خانواده، خانه، سربازی یا تعطیلاتشان با هم حرف می زدند. هر روز بعد از ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می نشست و تمام چیزهایی را که بیرون از پنجره می دید با شور و احساس و بیانی صمیمی برای هم اتاقیش توصیف می کرد. بیمار دیگر در مدت این یک ساعت با شنیدن حال و هوای دنیای بیرون جانی تازه می گرفت. این پنجره رو به یک بوستان بود که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی ها و قوها در دریاچه شنا می کردند و کودکان با قایق های تفریحیشان در آب سرگرم بودند. درختان کهن به منظره بیرون زیبایی خاصی بخشیده بودند و تصویری زیبا از شهر در افق دوردست دیده می شد. همانطور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می کرد، هم اتاقیش چشمانش را می‌بست و در ذهن خود به تماشای زیبایی‌های آن مناظر دلانگیز می‌پرداخت. روزها و هفته‌ها این چنین سپری شد، اما صبح یک روز هنگامی که پرستار برای مراقبت وارد اتاق آنها شد، ناگهان منظره‌ای شگفت را دید. حادثه برایش سنگین و پذیرش آن دشوار بود. آری، مرد کنار پنجره آنچنان به فضای بیرون دل باخته بود که مرغ روحش به هوای آن سوی پنجره پر کشیده و رفته بود. مرد دیگر از پرستار خواهش کرد که تختش را به کنار پنجره منتقل کنند. پرستار این کار را با رضایت انجام داد و پس از اطمینان از راحتی مرد اتاق را ترک کرد. آن مرد به آرامی و با درد بسیار خود را به سمت پنجره کشاند تا اولین نگاهش را به دنیای زیبای بیرون از پنجره بیندازد. بالاخره زمانی فرا رسید که او می توانست این دنیا را با چشمان خود ببیند. در عین ناباوری او با یک دیوار مواجه شد. مرد پرستار را صدا زد و با حیرت پرسید چه چیزی هم اتاقیش را وادار می کرده است که چنین مناظر دلانگیزی را هر روز برای او توصیف کند. پرستار پاسخ داد شاید او می خواست با این کارش به تو قوت قلب بدهد و امید به زندگی را در دلت زنده نگه دارد. آن مرد اصلا نابینا بود و حتی نمی توانست دیوار را ببیند.